بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعملا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام داهل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بکنم. در چند جلسه گذشته قرار داشتیم که یه مقداری درباره محتوای نماز فکر کنیم، صحبت کنیم، بلکه انشاءالله خدای متعال توفیق بده که به این وسیله تغییر حالی تمامون پیدا بشه و نماز همون را انشاءالله بهتر بخونیم. در دو جلسه گذشته درباره تکبیر صحبت کردیم که فصل اول اذان و اقامه هست و بیشترین ذکری است که در نماز تکرار میشه. فصل دوم اذان و اقامه شهادت به توحید است، اشهد ان لا اله الا الله. اهمیت این کلمه در اسلام احتیاج به توضیح نداره. شعار رسول الله صلی الله علیه و سلم همین کلمه بود، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آیات قرآن مضامین مختلفی درباره همین معنا داره، از انبیا نقل میکنه، خود قرآن کریم ابتداعا مطالبی در این زمینه میفرماد. دیگه احتیاج به توضیح نداره. یکی برای اهمیت مسئله تحلیل و کلمه توحید اون حدیث سلسله الذهبی که همه میدونید که حضرت رضا سلام الله علیه در نیشابور برای محدثین ذکر کردن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. خب طبیعی است که در نماز هم در مقدماتش و هم در اجزای داخلی نماز، اجزای واجبش، به این موضوع توجه مخصوص بشه. بحث درباره مفاد این کلمه و حقیقت توحید، مراتب توحید، نه بحث های زیادی است که کمابیش جاهی دیگه نطرح شده و وقت شما رو نمیخوام برای اینا بگیره. یک سؤال اساسی که طبعا برای ما مطرح میشه اینه که در اسلام به طور عام و در نماز به طور خاص مسئله توحید چه اهمیتی داره که اینقدر روش تأکید کنیم. در اذان دو مرتبه شهادت به توحید هست، بعد هم آخرش بار دو مرتبه تو کلمه لا اله الا الله. در اقامه دو مرتبه شهادت هست، یه مرتبه در آخرش بار کلمه لا اله. در نماز در اذکار واجبش در تشهد حتما باید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له گفت. خب البته دانستن و توجه به این که ما خدای واحد را میپرستیم خب در نماز در عبادت لازمه، اما اینقدر تأکید و تکرار و اون را به منزله حسن الهی معرفی کردن، احتمامی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اصحاب این ذکر داشتند. یه حدیثی است در معان الاخبار صدوق از حضرت صادق صلوات الله علیه و آله کردی که ایشون فرمودند پدرم امام باقر رضوان الله صلوات الله علیه موقعی که جواب سوال نمیداد و کار واجبی سخن واجبی نداشت، تعبیر روایت اینه سقف زبانش به سقف دهنش چسبیده بود و مرتب میگفت لا اله الا الله، یعنی در اثر گفتن لا اله الا الله این اندازه فاصله نمیشد که زبانش از سقف دهنش برداشته میشد. مگر این وقت سوالی از ایشون میشد باید جوابی بدن یا مطلب واجبی بود بیان کنن ما به مسئله دیگه میپرداختن، ولی دائما ایشون زبانش به تعبیر اون روایت به سطح دهنشون چسبیده بود و میگفتن لا اله. این چه مسئله چقدر اهمیت داری که ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین باید این اندازه اهتمام به گفتنش داشته باشند. اون چه اجمالا فکر میکنم در این جلسه مناسب اشاره بکنم اینه که حقیقت اسلام توحید است. یک کلام زیبایی علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان دارن، میفرمان اگر اسلام را فشرده کنیم، همه ابعاد اسلام رو در هم ادغام کنیم و فشرده کنیم میشه کلمه لا اله الا الله، و اگر این کلمه رو بستش بدیم بازش کنیم از هم میشه همه معارف اسلام. همه معارف اسلام بست داده شده همین کلمه توحید. خیلی بیان زیبایی، اما هم تصورش و هم تصدیقش مقداری مشکل و چطور میشه که این همه معارف مختلفی اسلام چه در زمینه عقاید چه در زمینه اخلاق ارزش‌ها احکام همه اینها فشردش بشه لا اله الا الله. اون چه باز به طور اجمال به عقل بنده میرسه که عرض بکنم، حالا شاید کسانی بهتری بیان بهتری داشته باشند، اینه که وقتی توجه بکنیم که اسلام همون جهت زندگی انسان، جهت تکامل حیات انسانه، اسلام همون صبغت الله هست، صبغت الله، صبغت الله و من احسن و من الله صبغن، در روایت هم اتفاقا تفسیر شده صبغت الله یا اسلام. این دینی که به هر حال پیغمبر رو برده و ما دم ازش میزنیم و میگیم براش باید جان داد و باید عمل کرد و باید ترویج کرد و برای اقامش هزارها و میلیونها اگر جان فدا بشه ارزش داره، حقیقت این دین یعنی این که انسان جهت زندگی جهت خدایی باشه. در افکارش، در عقایدش، در اخلاقش، در رفتارش، در معاشرتش، فردیش، اجتماعیش، این حرکتی که انسان دارد، این حرکت به سوی خدا باشه. دین یعنی اون جهتی که برای حرکت انسان در شئون مختلف تعیین میکنه. اگر این را پذیرفتیم که اسلام حقیقتش همون جهت دادن به حرکت انسان به سوی کمال مطلق است، که اون کمال مطلق انسانی قرب به خدای متعال. اگر این رو پذیرفتیم، پس محتوای اسلام چیزی غیر از توجه دادن به خدای واحد چیز نیست. هر آنچه گفته شده در این زمینه برای این است که انسان مستقیما توجه به خدای یگانه پیدا کنه، یا مقدمات این توجه و تقرب و حرکت براش فراهم میشه. همه احکام و دستورات فرعی هم که هست، حتی مسائل حیوانی که ما در زندگی داریم و در شهر هم یا مباح دانسته شده یا گاهی مستحب یا حتی واجب، ما مسائل زندگی داریم که 100% حیوانی است، اما در شهر گاهی مستحب است گاهی واجبه. این استحباب و وجوب ها به خاطر این است که این کار حیوانی باید جهت خدایی پیدا کنه، به سوی او باشه، در جهت رضای او باشه، در جهت اطاعت امر او باشه، با توجه او، با اذن او انجام. این مایه ارزش اون کار. پس با توجه به این معنا، حقیقت اسلام میشه گفت همون توحید است، توجه دادن به خدای یگانه. این یه مقصد که البته قابل این هست چند جلسه درباره این صحبت بکنیم، منتها اینجوری بخوام بحث کنیم وقتی شب به تسلیم نماز دیگه نمیرسیم، باید در این مقدمات هر فصلیش مدت ها گفتگو کنیم. نکته دوم این که خب حالا توجه به خدای یک خدای متعال در عبادت لازم، اما این مسئله توحید، یگانه دانستن خدا، این چه خصوصیتی داره؟ یه وقت میگن اعبد الله ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله، ما پیغمبران رو فرستادیم که الله را پرستش کنیم. سر لوحه دعوت همه انبیا این بود که الله را پرستش. این یه مطلبی است با اون توجیهی که عرض کردم، اون توضیحی که عرض کردم تا حدی قابل قبول است، قابل فهمه، چون حرکت ما به سوی الله است، تکامل ما تنها در این زمینه است، سعادت ما تنها در این راه حاصل میشه، طبیعی است که ما توجهی به الله داشته باشیم. حالا انشاءالله در بحث‌های بعدی شاید جای مناسب تری پیدا بشه که راجع به اینکه چطور عبادت موجب تقرب به خدا میشه به اینا بیشتر صحبت. این سوال دوم اینه که مسئله توحید یعنی یکی بودن و نپرستیدن غیر خدا، این چه خصوصیتی بود؟ چون دعوت همه انبیا پرستش خدای یگانه و ترک طاغوت، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، یا ان لا تعبدوا الا الله. خب اگر ما خدا را بحث طلبگی میکنیم و خدا را پرستش کردیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، برای الله حج رفتیم، خب ضمناً گاهی یه موجود دیگری هم را پرستش کردیم، چه میشه؟ پرستش خدای متعال موجب کمال ماست، بسیار خوب انجام میدیم. حالا گاهی اگر یک موجود دیگری رو هم پرستش کردیم، این چه اشکالی داره؟ این چقدر اهمیت داره که خدای متعال هر گناهی را قابل بخشش میدونه غیر از شرک؟ این الله لا یغفر ان یشرک به. حالا مقایسه کنید، مثلا صرف این که یک کسی فرض کنید حالا در یک مرتبه یه موجودی را پرستش کنیم تا یک کسی که هزاران انسان بکشه، هزارها جنایت مرتکب بشه، تا فساد در زمین راه بیندازید، همینطور که این جباران زمین در شرق و غرب انجام میدند و در طول تاریخ انجام دادن طاغوت ها، امروز هم کمر خودشون رو بستن برای اینکه با اسلام با تمام قواشون مبارزه کنن و نابود کنن. خب حالا این گناه ها رو شما ببینید، این جنایت ها، یک طرف یه نفر یک جایی یک لحظه یه موجود دیگری را فرض کنید، حالا یک بوتی را یا یک موجود دیگری بپرد، این چطوره که این عبادت چند لحظه یه موجود کوچی این در مقابل این همه جنایت هایی که جامعه را به فساد میکشونه، این همه خونریزی ها، ظلم ها، این از اونها مهمتره؟ چه خصوصیتی داره؟ جای استبعاد داره، من تصدیق میکنم چون خودم هم عقلم درست نمیرسه، اما اینا میدونن از معارف اسلامی، از قرآن، از جای دیگه آموختن که اونقدر پرستش خدای عالم در رشد و تکامل انسان اثر دارید که هرچه ضد این باشی درست نتیجه معکوس می‌بخشه. یعنی ما وقتی میتونیم بفهمیم چرا پرستش غیر خدا اینقدر خطرناکه که بدونیم پرستش خدا چه نقشی در زندگی ما میده، اینا ما درست باورمون نیست. و حتی خیلی از خوبان هم وقتی درباره اهمیت دین و معارف اسلام این حرفا صحبت میکنن، بیشتر روی منافع اجتماعیش و مادیش و این حرفا صحبت میکنن، دین موجب امنیت میشه، موجب عدالت میشه، نمیدونم چی از این چیزا. اما اینکه پرستش خدا چه کار چه نقشی در ترقی و تکامل انسان داره، اینا کمتر روش میپردازن و کمتر کسی هم از عهدش برمیاد. مطلب اونقدر بلنده که تصورش مشکله، چرا نسبت به تصدیقش و چرا نسبت به تبیینش. یه بار عرض کردم یک کلمه از یکی از بزرگان فرموده بود که خدای متعال گاهی انسانی را سالها مبتلا میکنه به مرضی، فقری، گرفتاری برای اینکه یک یا الله بگه. اون یک یا الله گفتن اونقدر در سعادت و مؤثره که جا داره سالها رنج بکشه، سختی ببینه، شکنجه ببینه، اینا تا یک یا الله بگه. این یک یا الله و توجه به خدا اونچنان روح را نورانی میکنه، ترقی میده که بهای گرانی است برای اون رنج ها و شکنجه ها و مرض ها و فقر ها و گرفتاری ها. اون کسی که این حرف را زده اون درک کرده، من اعتماد دارم به حرف اون حرف را میزنم، که واقعا یک لحظه توجه به خدا و یک یا الله گفتن چقدر میتونه انسان رو بالا ببره. اون وقت اون چه ضدیت داشته باشه با این چقدر میتونه انسان رو سقوط بده. ماها چون درکمون همین درک مادی و دنیاییست و خوبی ها و بدی ها و ارزش ها و همه اینها رو تو همین منافع زندگی میبینیم، احسان و خیر و غلان این ها رو که دارش ارزش قائل هستیم، این ها هم به خاطر مساله منافعی است که برش مترتب میشه دیگه. یه مقدار هم جنبه عاطفی داره، عواطف آدم ارضا میشه وقتی بسن کمک میکنه به یک فقیری، به یک درماندهی. حالا این حال همه ارزش ها را در اون نتایجی که ازش درک میکنیم ارزیابی میکنیم، ولی هیچ وقت درک نمیکنیم که با یک توجه به خدا روح ما چه حالتی پیدا میکنه، چه نورانیتی پیدا میکنه. و اگه توجه به ذهن شد و چیزی که ما را از خدا دور بکنه، چقدر ما را پایین میبره، تنزل میده. اینه که درست نمیتونیم ارزیابی کنیم که توجه کردن به خدای یگانه این چه نقشی در سعادت ما میتونه داشته باشه. یه مقدار اگر ما معارف اهل بیت و اون لعنی مجموعه این بیشتر آشنا بشیم، یه مقدار آمادگی پیدا میکنیم که کمانش اینا را باور کنیم که ولو اینکه حقیقت شد درک نمی کنیم، اما هم چیزایی هست واقعا نورانیتی برای انسان در دست توجه به خدا پیدا میشه که هیچ چیز جایگزین اون نمیتونه باشه. خب حالا اگه آدم توجه پیدا کنه به جای توجهی به خدایی که حق و واقعیت داره و همه اختیار آدم به دست اوست، به این موجودی که هیچ کاره است چون غیر از خدا که واقعیتی نداره، الوهیتی است، و هر چه دیگه توجه بکنه یا درست ضد الله است و یا چیز باطل پوچی است یا درک چیزی را پرستیده که قابل پرستش نیست. یعنی اون توجهی که باید در اثر خدا و پرستش خدا در اثر این توجه نورانیت برایش پیدا بشه، اون ظلمت برایش پیدا میشه. و هر حال اهتمام مسئله توحید که فقط این انسان خدای یگانه رو بپرست، این همه انبیاء بوده و سراسر قرآن شاهدی در این مطلب هست و بیانات علی و همینجا ما باید کشف بکنیم که مسئله توجه به خدای یگانه چقدر مهم است که این همه خونهای انبیا و اولیای خدا در جهت این ریخته شده، این همه مبارزاتی که واقع شد، جنگ هایی که بین طرفداران ادیان مختلف واقع شد سر همین مسئله بود. یه بار به این مناسبتی درباره این نظریه پلورالیسم عرض کنم که حقانیت همه ادیان که امروز خیلی طرفدار داره بحث صحبت کردم، من اشاره کردم که در قرآن کریم با اینکه نصارا را اشد الناس اقرب الناس مودتا للذین آمنوا معرفی می‌کنیم، فلتجدن اشد الناس مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک من منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. و آیات دیگری در موارد مختلف اشاراتی به مدح بسیاری از عبادتگران از پیروان حضرت مسیح شدی، با این در این حال وقتی مسئله اعتقاد مسیحیین، این مسیحیین به اصطلاح رایج، به نبوت عیسی، به اینکه عیسی فرزند خداست میشه، اون چنان قرآن سخت برخورد میکنه که حیرت آوره. اگه بنا بود که قرآن بگه خب اسلام یک دین، مسیحیت هم یک دین، حالا اگه خاصین داشته باشه اون حتی اکثر اینکه اسلام بهتره ولی اونم دین خوبیست، اگه اینجوری بود میفرمود تکاد و تمامات و یتفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. این که اینا معتقد شدن که خدا فرزند داره، اونقدر این حرف بزرگی، حرف خطرناکی که جا داره عالم از هم بپاشی. تکاد و سماواتو یتفطرنه، آسمان ها از هم بشکافی و تنشق الارض و تخر الجبال، کوها فرو بریزی. ان دعوا للرحمن ولدا، برای خدا فرزند خواهی شد. بسیاری از ماها خیال میکنیم که دین عمدتاً همون اعماله، همون رفتار، کار خوب بکن. توجه نداریم که ریشه این رفتارها باید اتفاق صحیح باشید. عنصر اصلی انسان فکر و اعتقاد شید. اگر اعتقاد آفت دید، کربو شد، اعمالی هم که ازش ناشی میشه، ولو ما نمیفهمیم، ولو اعمال هم از خود چه از دست میدید. اینه که احتمام زیادی هست به اینکه اعتقادات محکم باشه، اعتقاد صاف، شفاف، پاک، یالایش. مبادا یه وقت تو ذهن یک کسی بیا که خدا فرزند داری، خدا همسر داری، چنین سخنانی جا داره که باعث فروپاشی کوه‌ها بشه، عالم متلاشی بشه. هیچ وقت خدا فرموده که اگر یک کسی قتل نفس کنه موجب این میشه که کوه‌ها از هم بپاشی؟ بزرگترین گناهان رو آخرش این بوده که قومی وقتی مبتلا به یه گناهی می شدند و سالیان درازی و به هیچ وجه دست بر نمی داشتن، آخرش عذابی نازل می شد، هلاک می شد. هیچ جا نفرموده که این گناه اونقدر عظیمه که جا داره عالم از هم متلاشی بشه. اما اینجا وقتی گفتن خدا فرزند داره، اونقدر حرف عظیمی که جا داره عالم از هم متلاشی بشه. این نشانه این است که مسئله اعتقاد در ساختار روح انسان و تکامل انسان نقش اول را دارد. اگر اعتقاد محکم نباشی، آلوده باشی، اگر سوسه داشته باشی، آفت شده باشی، خانه‌ها اعمال را خراب می‌کنند. به هر حال در اسلام هیچ چیزی، نه در اسلام تنها، در هیچ یک از ادیان آسمانی، هیچ چیزی مهمتر از مسئله توحید نبود. اعتقاد به این که معبود یکی. حالا اینجا اجازه بدید یک کمی توضیح بدم مسئله توحید را، ولی حالا جاش اینجا نیست، جای دیگه ما زیاد بحث کردیم، نوشته هاش و گفته هاش هست. بسیاری تصور میکنند که منظور از توحید این است که ما اعتقاد داشته باشیم که آفریننده عالم یکی، لا اله الا الله، فکر میکنم اله یعنی خالق عالم. ظاهرن اینجور نیست. همین مشرکین مکه که این همه بت‌ها داشتن و 360 بت داشتن و میترسیدن، قرآن میفرماد بلا این سلطه هم من خلق از سماوات و الارض یقولون الله. اگر ازشون بپرسی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده، خواهند گفت الله. هیچ وقت هم گفتم بود ها خدا آسمان و زمین خلق کردن. و من یدبر الامر فسیقولون لله. کار عالم دست کیست؟ خواهند گفت کار خدا. پس این مبارزه با شرک که این همه پیغمبر اکرم انجام دادن و این همه جنگ ها اتفاق افتاد، سلیم سر چی بود؟ این تنها مسئله این نیست که از خالق عالم کیست. این شرط اول توحید است، اعتقاد به این که خالق عالم الله. شرط دومش این است که تدبیر عالم هم به دست خداست، ربوبیت عالم هم به دست خدا. نه تنها خالق است، رب هم است. چون کسانی بودن معتقد بودن که خدا عالم را آفریده و دیگه به حال خود رها کرده، دیگه تأثیری در امور عالم نداره، یه قوانینی برای عالم گذاشته و خود به خود داره کار میکنه. به قول یکی از غربی ها مثل ساعتی که کوکش میکنن، اون دیگه خودش کار میکنه الالعبد، دیگه احتیاج نداره به اینکه خدا دخالت کنه دیگه درش. یه بار کوکش کرده عالم داره کار میکنه. این معناش اینه که خدا ربوبیت دیگه نداره، فقط خالقه. مسئله دوم این است که نه تنها خدا عالم را آفریده، بلکه کار عالم دست خدا است. او رب العالمین است. من یدبر الامر، کارا رو که کارگردانی میکنه، مدیریت عالم دستی که این مدیریت، حالا باز اشاره از میکنم و رد میشم، مدیریت کلی نسبت به عالم هست، مدیریت تکوینی، ربوبیت تکوینی. خدا روزی میده، خدا عرض کنم که غیر از تدبیر تکوینی امر و نهی میکنه به انسان، چون برای انسان اختیار خواهد شد. این راهنمایی کردن انسان که چی کار باید بکنی چی کار نکنی و هر چی خدا دستور میگه باید اطاعت کرد، این اسمش ربوبیت تشریعی. بعضیا خالقیت خدا را قبول دارن، ربوبیت تکوینی خدا هم را قبول دارن، اما در ربوبیت تشریعی میلنگن. مثال واضحش شاید بار دیگه هم از من شنیده باشید، جناب ابلیس. ابلیس منکر خالقیت خدا نبود، وقتی خدا ازش پرسید که چرا سجده آدم نکردی، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. هم خالقیت خدا رو نسبت به خودش قبول داشت، هم نسبت به حضرت آدم. هیچ خالق دیگه هم قبول نداشت. ربوبیت خدا هم رو انکار نمی کرد، گفت رب بما اغویتنی لو زینن الله، یا رب انظرنی الی یوم یبعثون. ربوبیت تکوینی خدا را انکار نمی کرد، می دونست کارا دست خدا، خدا می تونه بهش مهلت بده می تونه نده، این ربوبیت تکوینی. ولی زاو گفت رب انظرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت را مهلت بده. پس ربوبیت خدا را قبول داشت، قیامت را قبول داشت، انظرنی الی یوم یبعثون، منکر قیامت هم نبود. پس چی موجب این شد که کان من الکافرین؟ گناه ابلیس از همه بزرگتر بالاتر شد. این همه کسانی هستن اصلا منکر خدا هستن، اصل وجود خدا را قبول ندارن. خب اونا بدتر کارشون یا ابلیس؟ ابلیس چرا؟ هم اصل وجود خدا را قبول داره، هم خالقیتش را قبول داره، هم ربوبیتش را قبول داره، هم قیامت را قبول داره. اشکال کار ابلیس کجا بود؟ در انکار ربوبیت تشریعی. این که هرچی خدا میگه باید گفت چه، این را قبول نمید. گفت انا خیرم نه، شما میگه من سجده کنم برای آدم، این کار درستی نیست، من بهترم. صغرا و کبرا تشکیل داد، استدلال کرد. البته کبراش مطبی هست، یعنی باید برای معبودی، برای مسجودی سجده کرد که او افضل باشه، او خیر باشه. من را نسبت به آدم من خیرم، نه او، من بهتر از او هستم، برای اینکه من از نار خلق شدم، او از خاک، و نار افضل از خاک است، پس من افضلم از آدم، پس نباید سجده کنم به آدم. اشکال کار این بود که خدا وقتی میفرماید سجده کن، او اینا قبول نداره، میگه دلیل بیارید اثبات کنید که من باید سجده کنم. اما خدای تو هم اختیار هستی تو دست منه. میگه خب باشه، ولی این کار تو درست نیست، این حکم تو قبول نداره. این منشأ این شد که ابلیس از همه مخلوقات پستر بشی، در اسفل سافلین بشی، امام اهل دوزخ بشه، همه دیگه به پیروی ابلیس میرن در جهنم. چرا؟ با اینکه ربوبیت تشریعی خدا را قبول نمی‌کنه. این مجموعه، این معجون توحید اسلام است، نه تنها توحید در خالقیت. یه عضوش که نباشه مثل که کلش نیست. مثل این معجون دارویی که اگه یه جزئش نباشه ممکنه ضررش بیشتر باشه. این معدون اعتقاد به توحید در خالقیت، ربوبیت، تکوینی و ربوبیت تشریعی، این معدونی است که اگه بود مفید است، اگر یک جزئش نبود مثل اینکه کلش نباشه. نمیگن حالا چون اصل خدا را قبول داری، چون ربوبیت تکوینیش را قبول داری، چون خالقیت را قبول داری، پس یه درجه از بهش را بهت بدی. نه، اگر همش را قبول نداشته باشی مثل این هست هیچ چیزش را قبول نمیدی. در دین هم همینطوری، این الذینه چه اون آیه شریفه یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض اونایی که همون کافرون هسته، اونایی که از دین بعضیش را قبول ندارن، میگن نؤمنو به بعضیم و نکفرو به بعض، میفرمان اولایی که همون کافرونه هستن، کافر حقیقی همین هستن. نه اینکه بگن حالا چون بعضیش را قبول دارید پس یه خودش را احترام میگید بهشون بکنند. حالا این مجموعه را باید پذیرو، مؤمن کسید که مجموعه دین را بپذیرد، کل ما انزل احرام را انزل الله را یه جا بپذیره. اگه گفت یک شو قبول ندارن مثل که کل بشه قبول، چه فرقی داره؟ اگه چون خدا گفته قبول داری اون یک شو خدا گفتی، اگه چون دلت میخواد پس تو دل پرستی نه خدا پرست. اگه خدا پرستی چون خدا گفته باید بپذیری. خب وقتی 99 جزش خدا گفت پذیرفتی، جز صدومی هم خدا میگه، چرا نمیپذیری؟ پس معلوم میشه دلیل پذیرفتن اونا دیگه هم این نبود که چون خدا گفته پذیرفتی، اون جلت میخواستی. این مجموعه اعتقاد به توحید وقت یک نتیجه میداری، یک درآیند میداری، اعتقاد به خالقیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی، وقتی اینا این عناصر حاصل شد یه بار میده، یه میوه میده، و اون اینه که انسان انگیزه پرستش این خدای یگانه پیدا میکنه. وقتی معتقد شد همه هستی از اوست، کار عالم همه چیز به دست اوست، پس سراغ کی بری؟ وقتی نیازش از کی بخواد؟ وقتی فهمون دستورات او را باید اطاعت کرد، ربوبیت تشریعی داری، پس چرا او به خدا را قبول نکنه برسه او به دیگران؟ این نتیجهش میشه توحید در عبادت و الوهیت. الوهیت روحیت خدا، عبادت عبادت انسان. اله و معلوه، اله و عابد، عابد و معبود، اینا متضایفن. وقتی آدم معتقد شد که خالق اوست، ربوبیت تکوینی از اوست، ربوبیت تشریعی از اوست، همه چیز مال اوست، راهی نداره جز این که در مقابل او تسلیم باشید. پس در مقابل کی؟ وقتی هستی خودش مال خداست، با چه قدرتی در مقابل خدا بیسته بگه من نمیفرم، من کیه دیگه؟ تو همه چیز از اوست. وقتی همه امور عالم به دست خدا، پس در خانه این و اون رفتن یعنی چی؟ مگه چه کارن اونا؟ مگه اونا چی دارن که خدا نداره؟ و مگر چی غیر از اون چه خدا بهشون داده چی دارن؟ این حاضرش میشه اعتقاد به الوهیت الله، توحید در اله. شعار اسلام اینه. این هم جزء صدومی، چون که صد آمد نبت هم نزده ما، این شرط کافی برای توحیدی. اونا دیگه شرط لازم بود، اعتقاد به وجود خدا، به وحدانیت خالق، ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشکیل، همه مراتب قبلیشی. هیچ کدوم از اینا هنوز توحید اسلام نشده. بسیاری از توحید مشرکین هستن که بعضی از اینا را قبول داریم، و بالاتر رأس المشرکین جناب ابلیس همه اینا رو قبول داشت، فقط ربوبیت تشریعی رو قبول. پس اون لا اله الا الله، اون شعار توحیدی که اسلام داره، یعنی هم اعتقاد به توحید در خالقیت، هم ربوبیت تکوینی، هم ربوبیت تشریعی و نتیجتاً توحید در عبادت. این لا اله الا الله همه اینها در بسم خودش داریم. این که فرمودن کلمه لا اله الا الله اسمی، فقط همون لفظش نبود، باید باز بشه، در مجموع این اعتقادات در قلب انسان رسوخ داشته بشه و میشه در حسن خدا. کسی که همه عالم را از خدا میداند، تدبیر عالم را به دست او میدونه، وقت هواییش را فقط به دست او میدونه، برای او هم برای کسی هم معبودی، کسی که لایق پرستش بشه قائل نیست، این سر و کارش دائما با خداست، بس در حسن، در حسن خداست. علت اهتمام به مسئله توحید این است که سرتاپای وجود انسان را فرا می‌گیرد، هم از لحاظ اعتقادات و اخلاق و احکام، به خاطر همون مقدماتی که عرض کردم برای ربوبیت تکوینی و تشریعی باید معتقد باشی. حالا اگه برای وقت فرصت زیاد شد توضیح بیشتری میده. خب یه وقت این حقیقت را با کلمه لا اله الا الله بیان می‌کنی، مثل فصل‌های آخر اذان و اقامه، ولی در اول اذان اشهد و انلا شهادت هم در خود نماز هم، غیر از در تسلیات اربعه که لا اله الا الله آمده، در تشهد روی این کلمه تکیه شده که اشهد و انلا اله الا الله. این نکته چیه؟ البته من ادعا نمی‌کنم که نکته همه اینا رو می‌فهمم، چون که حد می‌زنم یا قابل این از آقل به صورت احتمال مطرح کرد. یک آدم وقتی در مقام عبادت برمیاد، فرض ما اینه که ما نماز بخونیم دیگه، در مقام عبادت برمیاد، اولش این است که اعتراف به وحدانیت خدا بکنه، اعتراف به توحید بکنه. این مترتب بر این بحث دیگری است که فقط باز اینجا اشاره عرض می کنم، با اینه که دانستن این که مثلا آفریننده عالم الله هست یه مطلب است، اما ایمان به این که او آفریننده هست مطلب دیگری است. ایمان یه عمل اختیاری است. بعد از دانستن آدم باید قلبش رو آماده کنه که به لوازم این ملتزم میشه، بهتر دیگه میشه. این میشه ایمان. گاهی علم هست اما ایمان نیست. حضرت موسی به فرعون فرمود که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. تو دقیقا میدانی که این معجزاتی که به دست من انجام میگیره اینا کار خدا، اینا رو میدونی. لقد علمت با دو عدات تحکیم. ولی فرعون میگو چی؟ میگو من غیر از خودم خدایی برای شما سراغ ندارم، نمیشناسم خدایی. حالا کدوم راست میگفتن؟ قطعا از اون موسی راست میتر بود، اون پیغمبر بود، خلاف نمیگه، اون میدونست فرعون، ولی با اینکه میدونست مشرک بود. پس علم تنها مشکل حل نمی کنیم، مادم مؤمن نمی کنیم. با این که می داند و دلش به تصویر قبول کنه، منتظم بشه به لوازمش، ولی خیلی سر آدم می دونه و بنا می داره که ندانسته بیانگارد، انگار نمی دونیم. این شرطای نمی همون کفر است و این بدتری نوع کفر است، این کفر جهوده که دانسته آدم انکار کنه. این است که باز وقتی در مقام عبادت در میام، دانستن این که خدا خدایی جزو نیست این کافی نیست. اولین قدم یک عمل اختیاری باید انجام بدیم، اعتراف کنیم به این، شهادت بدیم به این. این اول قدم ایمانه. نکته این که شاید روی کلمه اشهد و تکیه شده هم در اذان و اقامه و هم در تشهد این باشه که این توحید ما یک عمل اختیاری باشه و خود این به شکل عبادت. یه سوال جزئی دیگه هم مطرح میشه که اذان رو معمولا برای اعلام عمومی مردم اذان میگفتن. ما حتی اون وقتی که تنها در یک گوشه‌ای نماز میخونیم، سوره حمد رو که میخونیم، باید بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، به صیغه جمع باید بخونیم. اهدنا الصراط المستقیم، باید برای همه دعا کنیم، اهدنا بگیم نه اهدنی. چطور در نماز باید بگیم اشهدو نگیم نشهدو؟ نماز ماهیتاً یک یعنی اصلش برای این بوده که دست جمعی انجام بگیره. به شاهدش هم همین تعبیراتی که در سوره هم رامنه میگه. اما در اشهدو چه در اذان اقامه باید بگیم اشهدو ان لا اله الا الله، چه در تشهد هم تو نماز باید بگیم اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شریک. شاید نکتش بازم یقینا نمیگم، شاید نکتش اینه که مسئله اعتراف به وحدانیت یک امر شخصی، یعنی هیچ که از طرف دیگری نمیتونه بگه من شهادت میدم، اونم شهادت میدهد، اون از دل دیگری چه خبر ده؟ اعتراف به وحدانیت خدا و همه اعتقادات اصوله، اعتقاد امر شخصی، هر کسی از طرف خودش میتونه شهادت بده، از طرف دیگران نمیتونه شهادت بده، تو از دل دیگری کسی اطلاع نداره تو شهادت بدی. شهادت دادن یه عمل شخصی است و هر کسی از دل خودش آگاه است، میدونه که به چی معتقده که شهادت میده. شاید نکتهش اینه که ما هیچ جا نشهدو یادم نمیاد داشته باشیم، مثلا توی دعاها و مراجعات ها و اینا، معبدو بستعین و اینا زیاد داریم، اما نشهدو یادم نمیاد. در حال تو نماز که نداریم، تو نماز همش اشهدو، و این شاید نکتش همین باشه که چون شهادت دادن هست و شهادت دیگه هم نیست، آدم باید اعتقاد خودش رو بداند و علم حضوری به اصطلاح داشته باشید، اون فقط علم حضوری به اعتقاد خودش داره نه به دیگران. امیدواریم که خدای متعال به برکت خونهای شهدا و زحماتی که بندگان خالص خدا کشیدن، خدا بر ما منت بگذاره و دلهای ما را برای شناختن حقیقت توحید و ایمان به توحید و عمل کردن به لوازمش موفق بداره انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.